نمره خیلی خوب زاکانی به خودش. همیهن. متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. درست زمانی که تهران آلوده‌ترین شهر دنیا معرفی شده و تمام مسئولان برای کاهش شاخص آلودگی به هم گره خوردند، زاکانی ادعا می‌کند توانست بزرگترین مزل تهران را پس از نیم قرن حل کند. فریسا هاشمی زبان قاصر و کلمات الکن هستند برای تشکر از علیرضا زاکانی، شهردار تهران. درست زمانی که تهران آلوده‌ترین شهر دنیا معرفی شده و تمام مسئولان برای کاهش شاخص آلودگی به هم گره خوردند، زاکانی ادعا می‌کند توانست بزرگترین مزل تهران را پس از نیم قرن حل کند. اینطور به نظر می‌رسد که یک شهر رویایی وجود دارد که مدیران شهری بهترین مدیریت را در آن امان می‌کنند و مردم این مدینه ی فاضل نقاشی‌هایی هستند بدون ریه و بیجان که همیشه اقدامات شهرداری را تحسین می‌کنند. کمی این سوتر از رویای مدیران شهری و در واقعیت اما هزاران نفر از مردم تهران و دیگر کلان شهرهای ایران در آلودگی سکته می‌کنند و جان می‌بازند. پایتخت نشینان سال‌هاست که حسرت هوای پاک را یدک می‌کشند و حتی تصویب قانون هوای پاک هم آنها را از مرگ آلوده نجات نداده است. درست در بدترین شرایط آلودگی هوا سکاندار شهرداری که در شرق تهران و درست در کنار یکی از راه تنفسی شهر تهران یک پارک ملی سرخ حصاری کارخانه آسفالت بنا کرده. نمره خیلی خوبی به عملکرد خود در کنترل و رفع آلودگی هوا می‌دهد تا مصداق بارزی باشد برای خودگویی و خودخندی. عجب مرد هنرمندید. از سال اول شروع به کار زاکانی در سال 1400 ادعای شد قراردادهایی برای اضافه شدن اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت منعقد شده است که در تاریخ بلدیه بی سابقه بوده. هیچ شهرداری، حتی محمد باقر قالیباف هم نتوانسته است این حجم قرارداد امضا کند. با وجود ادعای خریداری بیش از 5200 اتوبوس، تاکنون کمی بیش از 1000 دستگاه اتوبوس به تهران اضافه شده است و وعده‌ها همچنان پابرجا و در تبلیغات شهری پررنگ هستند. پر بیراه نیست اگر مدیریت زاکانی در شهرداری را از جمله دوره‌های سیاه محیط زیستی دانست، چرا که هزاران درخت در تهران قطع عام شدند و قوپ قطع درختان آنقدر از بین رفت که دیده شدن نمای بی‌قواره و بی‌هویت ساختمانه ها هم بهانه ای باشد برای قطع درختان. اما زاکانی بیشتر روی وعده‌هایش تکیه کرده و معتقد است که ورود اتوبوس‌هایی که وعده داده می‌تواند آلودگی هوا را کاهش دهد. خوش شدن 12000 اصل درخت. ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، آبان سال گذشته در تذکر پیش از دستور شورای شهر تهران با اشاره به خوش شدن 12000 اصل درخت در سه بوستان جنگلی پایتخت سرخ حصار منطقه 13، لویزان منطقه 4 و بوستان چیتگر واقع در منطقه 22 گفت در شعبه کمیسیون ماده 7 که من حضور دارم. پرونده ای وصول شد که در آن شهرداری منطقه 13 و سازمان بوستانها از پیمانکار بوستان سرخ حصار شکایت داشتند و ادعا کردند که پیمانکار موجب خوش شدن 1553 اصل درخت شده است. در شکایت شهرداری آمده بود که محیط بن این درختان خوش شده 45 تا 132 سانتی متر بود و درخواست کرده بودند که برای پیمانکار جریمه 60 میلیارد تومانی در نظر گرفته شود. او افزود جمعاً در این سه بوستان 12703 درخت خشک شده اند که یک فاجعه است. ما برای هر درختی که شهروندان قطع کنند بعضاً حدود 1 میلیارد جریمه در نظر می‌گیریم و این درختان ریه های تنفسی شهر هستند. سازمان محیط زیست سکوت را بشکند. محمد درویش کنشگر محیط زیستی است و شهرداری به دلیل افشای قطع بیش از 16000 درخت در تهران آن هم در دور ششم مدیریت شهری و علیرضا زاکانی از او شکایت کرد. اما شکایت شهرداری با ارائه ادله و مستندات درویش در محکمه شکست خورد و نتوانست او را محکوم و وادار به سکوت کند. درویش درباره آلودگی هوای تهران و قطع درختان پایتخت به همیهن گفت ما جلسه ای با مدیران شهرداری داشتیم که عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری و محمد صابر باخانی پور، مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران و شهردار منطقه 22 و جامعه محلی حضور داشتند. آنها عمق فاجعه در منطقه چیتگر را از نزدیک دیدند که درختان در حال خشک شدن بودند. آقای محمد خانی با صداقت اعلام کرد که از عمق فاجعه خبر نداشته و فکر نمی کرد که حرفای ما درست باشد. او قول داد که این موضوع را پیگیری کند. جمع‌بندی جلسه این بود که باید از محل فاضلاب به منطقه 22 که مزل ایجاد می کند، درختان در معرض خشکی را آبیاری کرده و جلوی خشک شدن آن را بگیریم. او افزود واقعیت این است که ساخت و ساز در منطقه 22 که عمدتاً به دوره شهرداری آقای قالیباف مربوط است. خطای آشکار محیط زیستی بود که قالب باد آن از غرب به شرق می‌وزد و با این بلند مرتبه سازی ها جلوی وزش باد از غرب به تهران گرفته شد و به ابعاد آلودگی افزودیم، چرا که آلودگی دست کم با وزش باد تعدیل پیدا نمی کند. این کنشگر محیط زیستی با اشاره به انجام 27 میلیون سفر در تهران تاکید کرد دلیل این حجم سفر در تهران آن است که وزارت نیرو طرح انتقال آب از چندین سد به تهران را اجرا کرد و حتی از سرشاخه های کردستان. کل رودخانه کرج و آبی که به خزر سرریز می شد آب به تهران انتقال دادند و برای شهری که ظرفیت زیستی آن کلاً 2.5 تا 3 میلیون نفر است. 10 میلیون اقامت شب ایجاد شده و سرزیران را در شهرک ها اسکان دادند و نزدیک به 18 میلیون نفر در یک منطقه بسیار کوچک ایران اقامت دارند که بحران بزرگ آلودگی هوا، ترافیک و آلودگی صوتی ایجاد کرده است. بسیاری در این موزل بحران آلودگی هوا به وظایف خود عمل نکرده اند. تنها کشور جهان هستیم که میزان سرمایه گذاری در بهبود و افزایش حمل و نقل عمومی نسبت به 15 سال قبل کمتر شده است. این موضوع هم به دولت اول آقای روحانی مربوط می شود. یعنی زمانی که مردم خرید خودروهای بیکیفیت را تحریم کردند، دستور دادن وام 25 میلیون تومانی که 70% قیمت خودرو بود را صادر کرد تا تحریم خودرو را بشکننده. اگر همان 25 میلیون تومان ها را در گسترش حمل و نقل عمومی به ویژه در حوزه حمل و نقل ریلی هزینه کرده بودند، تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز با چنین بحرانی روبرو نبودند. مشکل ما قبل از هزینه پول از مدیرانی است که مصلحت‌های واقعی کشور را ندیدند و به اینجا رسیدیم. درویش با اشاره به نمره خیلی خوبی که زاکانی به خود داده بیان کرد، آقای زاکانی به جای اینکه نمره خوب به خود بدهد یا ندهد، باید با شجاعت واقعیت‌ها را با مردم مطرح کند. مردم می‌فهمند که اتوبوس‌های موجود در تهران کمتر از 20% واقعیت و اتوبوس‌های مورد نیاز پایتخت است. وقتی مدهای حمل و نقل عمومی با کیفیت در شهر ایجاد نشود، مردم چاره‌ای ندارند جز اینکه از خودروهای شخصی خود استفاده کنند. آقای زاکانی باید به سمت گسترش حمل و نقل پادپیش می‌رفت، نه آنکه عزم دوران مدیریتی خود را روی توسعه بزرگراه‌ها، تقاطع‌های غیر همسط و پارکینگ‌ها بگذارد. او با بیان اینکه اخیراً شاهدیم که در حال تکمیل کردن مسیر 47 کیلومتری دوچرخه سواری در منطقه دو هستند که از دوره قبل شروع شده بود، تاکید کرد اگر اتفاق بیفتد یکی از طولانی ترین مسیرهای دوچرخه سواری است. روزهای اول حضور آقای زاکانی در شهرداری مسیرهای دوچرخه سواری را برداشتند و معتقد بودند توسعه این مسیرها اشتباه است. مطالبه گری ها باعث شده که درک کنند باید در این زمینه کار جدی صورت بگیرد. دنیا به این نتیجه رسیده که به جای ساخت اتوبان و پل نمیتواند مشکل آلودگی را حل کند. به همین دلیل مدهای حمل و نقل پاک ایجاد کرده و پس از آن هزینه استفاده از خودروهای شخصی را افزایش داده است. این کنشگر محیط زیستی با اشاره به تصویب قانون هوای پاک گفت 8 سال از تصویب این قانون می‌گذرد، اما تقریباً تمام دستگاه‌های متولی این قانون ترک فعل کرده و به وظایف خود عمل نکرده اند و اجرا نشدن این قانون دلیل روبرو شدن با بحران آلودگی هوا است. در دولت آقای رئیسی پیشنهادی مطرح شد به دلیل اینکه اجرای این قانون سخت است آن را تعدیل کنیم. در حقیقت خواستند به جای اجرا آن را تعدیل کنند. تا زمانی که قوانین بالادستی وجود نداشته باشد که طبق آن بتوانیم یقه مدیرانی که به قانون عمل نمی کنند را بگیریم. پرداختن به معلول ها تنها ذهن و روح مردم را بیش از پیش خراش می دهد و مشکلی را حل نمی کند. درویش تاکید کرد در حال حاضر سازمان حفاظت از محیط زیست باید در راستای وظیفه نظارتی خود شفاف اعلام کند از 23 دستگاهی که متولی قانون هوای پاک هستند کدام به وظایف خود عمل کرده و کدام دستگاه ها به وظایف خود عمل نکرده اند. سازمان برنامه و بودجه، آموزش و پرورش، وزارت نیرو، صدا و سیما، سازمان شهرداری های کشور، وزارت نفت و چه سهمی داشتند و چه اقداماتی انجام دادند؟ وقتی سازمان حفاظت از محیط زیست سکوت می‌کند چه انتظاری از دیگران داریم؟ دوره قبل هم فراکسیون محیط زیست مجلس طی گزارشی از ترکفل‌ها پرده برداشت و در نهایت قوه قضاییه حکم 3 سال انفصال از خدمت برای معاون محیط زیست و معاون وزارت نیرو صادر کرد. امیدوارم در دوره ریاست خانم انصاری در سازمان محیط زیست این ملاحظه کاری ها کنار گذاشته شود و شفاف با مردم و رسانه ها صحبت کند و مقصران اصلی عدم اجرای قانون هوای پاک را معرفی کند. سازمان محیط زیست باید یقه آقای زاکانی را بگیرد و بگوید شما که نمره قبولی به خود دادید بندهایی را اجرا نکرده اید، اما زمانی که سازمان سکوت می کند، معلوم است که چنین هرج و مرج اطلاعاتی ایجاد می شود. شهرداری 11 دستگاه موظف است. مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با این وجود معتقد است که شهرداری در این دوره در اجرای قانون هوای پاک نمره خوبی کسب کرده است. او در گفتگو با همیهن تاکید کرد در قانون هوای پاک وظایفی بر عهده 23 دستگاه گذاشتند. از این 23 دستگاه، 10 دستگاه ماموریت اول را در قانون هوای پاک بر عهده دارند و پس از آن شهرداری در رتبه دستگاه 11 اجرای هوای پاک قرار دارد. وزارت نیرو که باید در حوزه انرژی های تجدیدپذیر تلاش می‌کرد به وظایف خود عمل نکرده و ضعیف‌ترین دستگاه است در اجرای قانون هوای پاک. دستگاه هایی که وظایف اساسی را در این قانون دارند ضعیف عمل کرده اند. او با اشاره به اینکه 1400 اتوبوس در دوره ششم مدیریت شهری به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت اضافه شده است گفت، اما طبق سیاه انتشار آلایندگی ها در تهران، میزان آلایندگی حمل و نقل عمومی قابل توجه نیست. با این وجود مدیریت شهری، شورای شهر و شهرداری 50% بودجه را به توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص داد. این به غیر از قرارداد چین است. حدود 80% خودروهای برقی، واگن ها و اتوبوس ها به ناوگان فعلی اضافه می شود. قرارداد چین منعقد شده و اتوبوس ها و تاکسی ها به تدریج در حال ورود به پایتخت هستند. اما ساخت واگن ها زمان بر است و سال بعد به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران در مترو اضافه خواهند شد. در کل شهرداری تهران در قانون هوای پاک نمره خوبی را می گیرد. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در سال جدید نیز تهیه سیاهه انتشار نیز شروع شده است، افزود در دوره قبل در خصوص سیاهه انتشار هیچ اقدامی صورت نگرفت، اما در این دوره دانشگاه علم و صنعت برنده تهیه این سیاهه شده و کار مطالعاتی آن شروع شده است. غیر از این نیز بیش از 3 میلیون اصله درخت در تهران به ویژه کمربند سبز پایتخت کاشته شده است. پیرهادی با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی در تهران کمبود آب برای آبیاری درختان است، گفت در حوزه آبیاری برای پیشگیری از خشک شدن درختان اقدامات خوبی صورت گرفته است. در سال 1403 فقط حدود 3000 میلیارد تومان برای تامین مباحث زیرساختی و هوشمندسازی حوزه آب در بودجه شهرداری در نظر گرفته این. در مجموع این اقداماتی که در قانون هوای پاک در شهرداری صورت گرفته خوب بوده است.